الرحيم وبه نستعين. ولی نقیزین التباین و کسا جزئیان التباین الکلی قسا و یوسف الکلی به منطقی و به طبیعی و بالعقلی فالمنطق الکلی به حمل اولی و غیره لشایع الامر کلی یا و غیره لشایع الامر کلی. و غیره لشایع الحمل کلی یا و غیره فالمنطق الکلی به حمل اولی و غیره لشایع الحمل کلی یا و غیره لشایع الحمل کلی. و التباین الجزئی هو المشترک بین التباین الکلی و العموم من وجه فإنه صدق كل من الكليين بدون الآخر في الجملة فإن صدق معا أيضا كان بينهما عموم من وجه وإن لم يتصادقا أصلا كان بينهما تباين كلي فاللذان بينهما عموم من وجه قد يكون بين نقيزيهما ايضا عموم من وجه كالحيوان والابيض فبين نقيزيهما ايضا عموم من وجه وقد يكون بين نقيزيهما تباين كلا حجر ولا حيوان فبينهما عموم من وجه لتصادقهما في الماء مثلا وتفارقهما في الحجر والحيوان وبين نقيزيهما تباين كلي والتباين الكلي والتباين الكلي يا والتباين الكلي قصا الالف بدل نون التأكيد الخفيفة ای بین نقیز یل متباینین ایزن تباینون جزئیون فا این الموجود والمعدومه بینهما تباینون کلیون و کذا بین نقیزیهما و بین الحجر والحیوان تباینون کلیون و بین نقیزیهما عموم من وجه کما مر آنفن غوصون فی ذکر اقسام اخرى للکلی و یوسف الکلی و به منطقی و به طبیعی و بالعقلی فالمنطقی هو الکلی و به حمل اولی و لحمل الاولی و ما هو مفاده الاتحاد بین الموضوع و المحمول به حسب المفهوم مثل الانسان و انسانون و الانسان و حیوان و ناطق و لحمل الشایع و مفاده مجرد الاتحاد بینهما به حسب الوجود مثل الکاتب و متعجبون و المتعجب و ضاحکون ای هو هو وجودن لا مفهومن فالکلی المنطقی نفس الکلی و مجرد الکلیه لا شیعون ذالک شیع و هو الکلی بخلاف طبیعی که طبیعت الانسان و الفرس و غیره ما فإن کل واحد منها شیعون ذالک شیع و هو الکلی کما قلنا و غیره و هو الطبیعی و العقلی لشایع الحمل کلی اما به ضم الکاف مخفف و کلی و اما به کسرها امر من وکل یکلو ولیا اول الاطلاق و اللام علی الاول للتعلیل و علی الثانی للاختصاص. عرض شد که نسب چهارگانه که بین هر دوتا کلی یکی از اینها متحققه، هر کلی که با کلی دیگر بسنجیم و مقایسه بکنیم بین او و کلی دیگر یا تساوی در صدق هست یا تباین در صدق هست یا عموم خصوص مطلق و یا عموم خصوص منوج. و اون تمثیلی هم که از مرحوم آیت الله مطهری قدس سره عرض کردیم روشنگر این مطلب هست، برای که دو تا کلی متباینین مثل دو تا دائره‌ای هستند که هیچ گونه انطباقی به هیچ وجه بر یکدیگر ندارند، از هم جدا هستند، و دو تا کلی که بینشون تساوی مثل دو تا دایره هست که یکی بر دیگری منطبق باشه به تمام معنای انطباق. و عموم خصوص مطلق مثل این که یه دایره بزرگ داشته باشیم و یه دایره کوچک و دایره کوچک در درون دایره بزرگ باشه. و عموم خصوص منوج مثل دو تا دایره هست که یکدیگر را که با هم متقاطع باشند و یکدیگر را قطع کرده باشند. این مثالی هست که تو ذهن میاد برای این نسب چهارگانه. و اما تباین جزئی یک نسبت مستقله پنجگانه ای نیست. بین هر دو تا کلی که با هم بسنجیم، چون شخص منطقی سر و کارش با مرسلات هست، با کلیات هست، با معانی مطلقه مرسله هست، نه معانی دست و پا بسته جزئی، از این راه گذر یک کلی که با کلی دیگری میسنجه مقایسه میکنه، میبینه یا بینشون تباینه، هیچ کدوم از اینا منطبق با دیگری نیست در سد، یا اینکه مساویان با یک دیگر، یا عموم خصوص منوج یا عموم خصوص مطلق. و اما تباین جزئی یه نسبت مستقله ای نیست که در عرض اونها باشه یا مثلا در طول اونها باشه، هیچ کدومش نیست. پس این تباین جزئی از کجا پیدا شده که ما میگیم که بین نقیزین عامین منوج تباین جزئیه و بین نقیزین متباینین هم تباین جزئیه؟ این تباین جزئی باید تجزیه و تحلیل بشه که یعنی چه؟ دو تا کلی که بینشون عام خاص من وجهه، بین خودشون، بین اون دوتا کلیه اصل عام خاص من وجه، بین دوتا نقیز اونها گاهی عموم و خصوص میگیم که تباین جزئی، و دوتا کلیم که با هم متباینن بین خودشون که دوتا کلیه اصل باشه تباین کلی، و بین نقیزشون تباین جزئیه. این تباین جزئی که بین نقیزهای عامین منوج و بین نقیزهای متباینین برقراره، این چی چیه؟ اگر چنون چه نسبت مستقله این نیست، پس چی چیه؟ چی جوریه؟ عرض میکنم که جریانش اینه که عامین منوج، دقت بفرمایید، در بعض از موارد بین نقیزهاشون آمین من وجه مثل خودشون، و در بعض از موارد بین نقیزهاشون تباین کلیه، و همچنین دوتا کلی که با یک دیگر متباینن گاهی بین نقیزهاشون هم تباین کلیه، گاهی بین نقیزهاشون آمین من وجهه. حالا شخص منطقی یا کسی که میخواد علم منطق را تدوین بکنه چیکار کنه؟ در اینجا میبینه آمین من وجه، دو تا کلی که بینشون عموم و خصوص من وجهه، در بعض از موارد بین نقیزاشون هم عموم خصوص من وجه، در بعض از موارد بین نقیزاشون تباین کلیه، و همچنین متباینین، دو تا کلی که با هم تباین کلی داره، در بعض از موارد بین نقیزاشون هم تباین کلیه، در بعض از موارد بین نقیزاشون عموم خصوص من وجهه. حالا کسی که میخواد علمی را تدوین بکنه که عبارت از یک قواعد کلیه باشه، حالا چیکار کنه؟ در اینجا منطقیین بیان بشمارن، موارد رو پیدا کنن، در این مورد و در اون مورد و در اون مورد ممکنه 100 تا 50 تا 1000 تا 1,000,000 مورد شد، اینا رو بشمارن که بله در این موارد بین نقیزهای عموم و خصوص عام و خاص من وجه، عام و خاص من وجه، 1,000 تا هم بشمارن که در این 1,000 مورد هم بین نقیزهای عامین من وجه تباین کلیه. این که کاری شخص فنی نیستش، یه کار فنی نیست، بلکه نمیشه این موارد را، اولا تمام موارد را نمیشه استقرا کرد، نمیشه استقصا کرد، و بیان این موارد، بیان این موارد مگر علم منطق، علم جغرافیا هست یا علم تاریخ هستش که در جزئیات بحث بکنه؟ نیویورک شهریه در آمریکا، نمیدونم پکن یه شهریه در شرق آسیا، اینا کار یه نفر جغرافیدان هستش که موضوع علم جزئیاته. یا یه مورخ، کوروش کی بوده، در چه زمانی بوده، اسکندر در چه زمانی بوده، اینا کار یه مورخه که موضوع بحث جزئیاته. حالا یه شخص منطقی اولا که باید بگرده استقصا بکنه، استقراء بکنه که این دوتا کلی که بین خودشون آمین من وجهه، این مورد و آن مورد و آن مورد بین نقیزاشون هم عموم خصوص من وجهه، این مشکله، و در این مورد و این مورد هم بین نقیزهای عام و خاص من وجه تباین کلیه. شخص منطقی موارد که بنا نشد بیان بکنه، جزئیات و موارد، اولا استقراش نمیشه، استقراء کاملش بر فرضی هم که بشه، این مطلب فنی نیستش. و همچنین دو تا کلی که بینشون تباین کلیه، در بعض از موارد بین نقیزشون هم تباین کلیه، در بعض از موارد بین نقیزشون آمین من وجهه. حالا شخص منطقی میتونه این را استقرا کنه؟ خب نمیشه. وقتی نشد، آمدند و در فن منطق یه چاره اندیشیدن و فکری کردن برای این که رهایی پیدا بکنن از این محظور، گفتن که بله بین نقیزهای آمین من وجه تباین جزئی و بین نقیزهای متباینین هم تباین جزئیه. ما خیال میکنیم که بله تباین جزئی هم برای خودش نسبتیه، نه، این تعبیریه، یه چارهی، راه چارهی در پیش گرفتن، برای که وقت میگن که تباین کلی عبارت است از صدق و کل من الکلیین بدون الاخر فی الجمله، اینجور معنا میکنن، تباین جزئی عبارت است از صدق کل من الکلیین بدون دیگری فی الجمله. وقتی فی الجمله گفتن، هم با تباین کلی میسازه و هم با عموم خصوص من وجه میسازه. پس اگر گفتیم که بین نقیزهای آمین من وجه تا تباین جزئیه، یعنی در یه مواردی بین نقیزه آمین من وجه آمین من وجهه، در بعض از مواردم تباین کلیه. این میخوایم بگیم. و اگر گفتیم بین نقیزهای متباین تباین جزئیه، یعنی در بعض از موارد بین نقیزشون تباین کلیه، در بعض از مواردم تباین جزئیه. این میخوایم بگیم. حالا چی جوری منطبق میشه این تباین جزئی بر تباین کلی و آمین من وجه؟ برای که التباین الجزئی هو صدق و کل من الکلیین بدون الاخر فی الجمله. در تباین کلی صدق و کل من الکلیین هستش، به طور بالجمله هم هست، فی الجمله هم نیست. برای که این صدق میکنه بدون دیگری، اینم صدق میکنه بدون دیگری. در آمین من وجه هم صدق و کل من الکلیین بدون الاخر فی الجمله است، برای که در آمین من وجه دو تا مورد افتراق ما داریم، چون آمین من وجه مرجعش به یک قضیه موجبه جزئیه هست و دو تا سالبه جزئیه. در اون دو مورد افتراق صدق میکنه هر یک از دو تا کلی بدون دیگری، چیز که است فی الجمله، چون در مورد اتفاقشون هر دو صدق میکنن، حیوان و ابیض در اسب سفید هر دو با هم صدق میکنن، و اما در حیوان سیاه و در کاغذ سفید که ماده افتراقشون هست، مورد افتراقشونه، صدق میکنن هر یک از دو تا کلی بدون دیگری. بنابراین عقل ما این معنا را امضا میکنه که ما بگیم بین نقیزهای عموم و خصوص من وجه و نقیزهای تباین کلی تباین جزئیه، یعنی گاهی اینه گاهی اونه. و یه تعریفی هم برای تباین جزئی بکنیم که هم با تباین کلی بسازه و هم با عموم و خصوص من وجه بسازه. میگیم که صدق و کل من الکلیین بدون الاخر فل جمله، البته بل جمله نمیگیم، فل جمله میگیم تا هم شامل آمین من وجه بشه و هم شامل تباین کلی بشه. مثال هایی هم ایشون ذکر کردن که از رو کتاب خونده میشه انشاءالله. این مطلب تمام شد. مطلب دیگری در باب کلی اینه که همین طوری که میگفتیم که کلی یا متواتیه یا مشکک، کلی مشکک یا مشکک به تشکیک عامیه یا مشکک به تشکیک خاصی، و همینطوری که میگفتیم که هر کلی وقتی با کلی دیگر بسنجیم یا نسبتشون تساویه یا تباینه یا آمین مطلقه یا آمین من وجه. یه بحث دیگری در کلی عرض میکنم که کلی به سه قسم تقسیم میشه: الکلیو اما کلیون منطقیون و اما کلیون طبیعیون و اما کلیون عقلیون. یعنی کلی سه جوره در نظر عقل. عرض میکنم که لا شک در این معنا که کلیت در منطق یعنی گسترش مفهومی، چنانچه در عرفان کلیت به معنی گسترش وجودی هست، توسعه وجودی هست، و کلی در هیئت قدیم هم یه معنای مخصوص به خودش داره، فلک کلی و جزئی، این را عرض کرده. کلیت منطقی، اون کلیتی که در منطق مورد بحثه، عبارت هست از صدق بر کثیرین، عدم امتناع از صدق بر کثیرین که عبارت است از گسترش مفهومی. یه مفهومی گسترش داره، یه مفهومی زیق داره، صدق نمیکنه بر کثیرین. و از آن ره گذر که هر موجود خارجی متشخصه و اشیء ما لم یتشخص لم یوجد، وجود پیدا نمیکنه، چون تشخص و وحدت و وجود اینها همه مفاهیمی هستن که یه مصداقی دارن با دقت عقلی. پس کلیت در خارج متحقق نیست. اولا که ظرف مفهوم ذهنه و گسترش مفهومی هم در افق ذهنه، در محیط خارج ما گسترش مفهومی نداریم، کلیت نداریم. بله کلیت عرفانی در خارج هست، موجود مجرد کلیه، موجود مادی جزئیه، برای که او گسترش وجودی داره، این گسترش وجودی نداره. جبرئیل وقتی به صورت اصلی خودش بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد دو مرتبه، یکی در آغاز وحی، یکم اون وقتی که میخواست مژده بدهد رسول الله صلی الله علیه و آله را به ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها که در قرآن به کوثر اطلاق شده. در این دو مورد جبرئیل به صورت اصلی خودش بر پیغمبر نازل شد، در سایر موارد به صورت دهیه کلبی یا دیگری متمثل می شد، تمثل پیدا می کرد، اما در این دو مورد به صورت اصلی خودش. در حدیث هست، حالا بنده مضمونش رو عرض میکنم، نقل به معنا دقیق الان یادم نیست، که شرق و غرب از وجود جبرئیل اون عالم پر شد. اصلا اینجوری بود که این دلالت بر همون گسترش وجودی موجود مجرد میکنه. حیرتن در حیرت آمد زین قصص، بیهوشی خاصگان اندر اخص، که رسول الله صلی الله علیه و آله غش کرد از دیدن جبرئیل. موجود مجرد اون عالم اگر بخواد به صورت موجودی این عالم در بیا اینجوریست، چون گنجایش بحر در سبو ممکن نیست. لذا میگیم که موجود مجرد بیم کلیه، وجود خارجیش گسترش وجودی داره، و اما موجود مادی نزدیق وجودی داره، برای که در تنگنای شش جهت، در تنگنای زمان و مکان، در تنگنای عوارض مشخصه اینا هست. لیکن موجود مجرد ارسال وجودی داره، اطلاق وجودی داره، اون البته در موجودات خارجی هم هست. اما کلیت مفهومی منطقی در خارج وجود نداره و تنها وعاش ذهن. بل البته ذهنمی که از مراتب خارجه، این فرمایش هستالی صحیح هست، اما در صورتی که ما یه مرتبه از مراتب وجود که خارجه با یه مرتبه از مراتب دیگر وجود که ذهنه به جنگ هم بیندازیم، میگیم که وجود خارجی و وجود ذهنی. اما اگر یه کاسه بخواییم حساب بکنیم، میگیم که واقعیت ذهنم میشه یه مرتبه از مراتب واقعیت. لکن گاهی هست که یه مرتبه ضعیفه از وجود با مرتبه قویه میسنجیم، اون میشه خارجی، اون میشه ذهنی، یکی میشه بالفعل، یکی میشه بالقوه. اما یه وجود یه کاسه در نظر بگیریم در مقابل عدم و ماهیت، او وقت البته هر وجودی بالفعله، مثل واحد و کثیر مثلا. حالا که اینجوری شد، پس کلیت به عنوان معقول ثانی، به عنوان معقول و مفهومی که در مرحله دوم قدم در محیط ذهن میگذاره، در ذهن عارض بر انسان میشه. بگیم ال انسان و کلیون، ال حیوان و کلیون، الشجر و کلیون، ماهیت حجر کلیون. این کلیت در محیط ذهن عارض میشه بر ماهیتی که انسانه یا شجر یا حجر. در اینجا ما یه عارض داریم که کلیت باشه، یه معروض داریم که ماهیت انسان، ماهیت ملک، ماهیت جن، ماهیت شیطان، ماهیت اتم، ماهیت نور، ماهیت حرارت، هرچه باشه. کلیت هم عارض میشه بر این ماهیت در محیط ذهن. یه عارض داریم که کلیت باشه، یه معروض داریم که انسان باشه. در اینجا خود کلیت، نفس کلیت، گسترش مفهومی بهش میگن کلی منطقی. به خود کلیت، به خود کلیت و گسترش و ارسال مفهومی میگن کلی منطقی. وجه تسمیهش هم خیلی روشنه، برای اینکه منطقی بحث میکنه از این کلیت و میگه که هر مفهومی یا کلی هست یا جزئی، و میگه جنس کلیه، فصل کلیه، نوع کلیه، امثال اینها. و اون ماهیتی که در محیط ذهن معروض این عارض واقع شده او بهش میگن کلی طبیعی. حالا بله میدونم، خواهیم درک کردن یعنی در ذهن بودن. چرا؟ پس انسان کلی نیست آقا، انسان کلی نیست. ما حق نداریم قضیه ذهنیه را تشکیل بدیم، حق نداره ذهن ما که قضیه ذهنیه را تشکیل بده. ذهن ما حق نداره بگه الانسان و نوع اون لفراده. ذهن ما حق نداره بگه الجنس و الحیوان و جنس اون لانواعه. حق نداره بگه. بله تصدیق میکنیم، از آن تصدیق میکنیم بر این که انسان کلی. و اما کلیت در محیط ذهن عارض بر انسان میشه. حالا این تقسیمی که پیدا شده از همینجاست، محور تقسیم، ریشه تقسیم همینجاست. اون کلیت که عارض بر انسان میشه در محیط ذهن، خود آن کلیت که گسترش و توسعه مفهومی باشه بهش میگن کلی منطقی. چرا بهش نسبتش دادن به منطقی، به شخص منطقی، به فیلسوف منطقی؟ به خاطر که منطقی، شخص منطقی در پیرامون معقولات ثانیه منطقی بحث میکنه. موضوع فن منطق معقولات ثانیه منطقی هست و کلیت هم از معقولات ثانیه منطقی هست. عروضش در ذهن، اتصافش هم در ذهن. و اون طبیعت، ماهیت انسان یا ماهیت ملک که این کلیت در محیط ذهن بهش عارض میشه، به او میگن کلی طبیعی. حالا چرا به او میگن کلی طبیعی؟ به خاطر این که اما طبیعت بهش میگن، برای این که ماهیت انسان طبیعتی است از طبایع خارجیه. طبیعت انسان، طبیعت عرض، طبیعت سما و امثال اینها. و چرا بهش کلی طبیعی میگن؟ به خاطر این که هنگامی که تو ذهن پیداش بشه کلیت بهش عارض میشه. ولی زید و عمرو اینا هم کلی طبیعی هستن. زید کلی طبیعیه، عمرم کلی طبیعیه. طبیعتی است که اگر این طبیعت از عوارض مشخص تقشیر و تجرید بشه در ذهن بیا، کلیت بهش عارض میشه. لذا به کلی طبیعی که میگن کلی طبیعی، چون حالا بعدن بحث میاد در همین جا انقریبه که کلی طبیعی وجود خارجی داره. تا گفتن کلی طبیعی وجود خارجی داره، انسان میگه در کلمات منطقی این تهافته. برای اینکه یه جا میگن که کلیت جاش ذهنه، یه جا میگن کلی طبیعی وجود خارجی داره. اگر گفتیم که کلی طبیعی وجود خارجی داره، یعنی اون طبیعتی که هنگامی که از عوارض مشخص تجرید بشه، البته اینجوری هم نیست، هنگامی که این کلیت، این مفهوم کلی از عالم بالا افاضه بشه کلیت پیدا میکنه. اجالتا اگر به انسان، به ماهیت انسان میگیم که کلی طبیعی، کل طبیعی و هیل ماهیه، ایشون عنقریبا خواهند فرمود. بله همین دارم عرض میکنم، بنده میخوام همین رو عرض بکنم. میدونم بنده میخوام همین رو عرض بکنم که چرا به زید میگن کلی طبیعی. میگیم کلی طبیعی وجود خارجی داره، چون زید و عمرو بک وجود خارجی داره. همین رو بنده میخوام عرض بکنم. زید طبیعت انسان داره، عمرو طبیعت انسان داره. عمرو ماهیت انسانه، ماهیت انسان. میدونم میدونم، میخوام عرض بکنم که این طبیعت هنگامی که تو ذهن بره کلیت پیدا میکنه. و اگر ما بهش میگیم کلیه طبیعی، یا به اعتبار ماکان هستش یا به اعتبار مایعول و الیه هستش، مجازن میگیم. مثلا ما تصور میکنیم کلی را، بعدم میایم نگاه میکنیم به زید و عمرو و بک. بله، این زید و عمرو اگر به ایشون میگیم کلیه طبیعی، به خاطر این که قبل از آنی که وجود خارجی پیدا بکنن در محیط ذهن کلی بودن، به اعتبار ماکان یا به اعتبار مایعول و الیه. بله، زید و عمرو اگر تقشیر بشن و تجرید بشن از عوارض مشخصه، کلی میشن در محیط ذهن. پس اگر گفتن کلیه طبیعی وجود خارجی داره، ما نباید اشتباه بکنیم که کلی که در خارج پیداش نمیشه. نمیشه. کلیه منطقی نفس کلیته، هیچی جز کلیت نیست. الکلی و کلیون، الکلیت و کلیون، کلیه منطقی اونه که اگر بخیم بهش کلیت حمل بکنیم، حمل اولی میشه، حمل اولی ذاتی. این کلی منطقی نفس کلیت، اون طبیعتی هم، اون ماهیتی هم، اون معقول اولی هم، اون مفهوم اولی هم که این کلیت بهش عارض میشه در محیط ذهن، اونم بهش میگن کلی طبیعی. اما نباید این کلمه ما را به اشتباه بیندازه. طبیعتی است که رسم این طبیعت این، هنگامی که در افق خارج پیداش بشه، به مقتضای اشیاء و مالم یتشخص لم یوجد، به صورت تشخص در میاد، به صورت 4 میلیارد فرد در خارج ظهور پیدا میکنه. اما هنگامی که تو در افق ذهن پیداش بشه، کلیت بهش عارض میشه و این اقتضای این دوتا وعاء وجودیه، دوتا نشأه وجودیه، یه نشأه خارج این اقتضا داره، یه نشأه ذهن این اقتضا داره. این هیچ عیبی هم نداره. ولیس بالکلیت مرهونا، طبیعت انسان در گرو کلیت نیست. به کل الاطوار بدا مقرونا، که انقریباً بیانش میفرماین صاحب این کتاب، در خارج نعت جزئیت داره و در ذهنم نعت کلیت. پس کلیت کلی منطقی است، خود کلیت کلی منطقی است. حالا نفرمایید که کلیت که ذاتون ثبت له الکلیه نیست. کی گفته که ذات معتبره در مشتقه؟ وقتی گفتن تامر یعنی خرما فروش، یعنی خرما فروش خرماها به بدن چسبوندن قائم بهش هستن، اینجوری که نیست. ذاتون ثبت له تامر مثلا، اینجوری که نیست. بنابراین عرض میکنم که چی میخواستیم عرض کنیم؟ کلی منطقی، کلی طبیعی، کلی طبیعی معروض، بله، کلیت بهش کلی منطقی گفته میشه. خود کلیت میتونیم بگیم الکلیت و کلیون. بله، چرا؟ برای که وقتی کلی طبیعی به برکت کلیت میتونیم بهش بگیم کلی، به خود کلیت نمیتونیم بگیم کلی. به ماهیات که به برکت وجود موجودن میتونیم بگیم موجودون، به خود وجود نتونیم بگیم موجودون. چرا؟ جایی که به برکت وجود ما به ماهیات میتونیم بگیم موجودون، به خود وجود نمیتونیم بگیم موجودون، که ذات معتبر در مشتقه. کی گفته ذات معتبر در مشتقه؟ پس نفس کلیت کلیون، خود کلیت کلیون، اما کلیون منطقیون. و آن طبیعتی که این کلیت در محیط ذهن بهش عارض میشه، کلیون طبیعیون، جمع عارض و معروض، مجموع عارض و معروض هم کلیون عقلیون. و درست هم هست کلیون عقلیون وجه تسمیهش، برای که این عارض و معروض در محیط عقل و ذهن با هم جمع میشن، این هم کلیون عقلی. حالا مرحوم حاجی رحمه الله برای کلیه منطقی، برای تمایز بین کلی منطقی از یه طرف و طبیعی و عقلی از طرف دیگر، بحث حمل را پیش میکشم که کلی منطقی کلیون به حمل اولی ذاتی، کلی طبیعی و کلی عقلی هر کدومشون کلیون به حمل شایع سنائی. پس باید اقسام حمل را بیان کرد. حمل یعنی هویت و در مقابل غیریت هست. هویت در مقابل غیریت. حمل یعنی این آنی و حمل دو جوره، یا حمل اولی ذاتیه یا حمل شایع اصطناعیه. و به تعبیر با تقسیم دیگری، حمل یا حمل مواتاته یا حمل زوهوه هست یا حمل، و به تعبیر دیگری حمل یا حمل مواتات و هوه هوه هست یا حمل زوهوه و حمل اشتقاقیه. یعنی حمل مواتات با حمل هوه هوه یکیه و در مقابل این حمل مواتات حمل زوهوه و حمل اشتقاقیه. و اینها در علوم چون کاملا مورد احتیاج هست باید روشن میشه. حالا این ملاک تقسیم هم به اولی ذاتی یا شایع اصطناعی چیه؟ ملاک تقسیم چه هستش؟ ملاک تقسیم اینه که در هر حملی ما یک اتحاد و هماهنگی میخیم و یک تغایر و بیگانگی بین موضوع و محمول. در هر حملی یه اتحاد لازمه و یه تغایر لازم. چرا این دوتا مورد احتیاجه؟ برای اینکه اگر چنون چه در حمل اتحاد باشه و لیس الا، موضوع از محمول تمایز پیدا نمیکنه، محمولم از موضوع تمایز پیدا نمیکنه، قضیه درست نمیشه. اگر چنانچه در هر حملی اتحاد داشته باشیم و لیس الا، جز اتحاد هیچی نباشه، اگر اینجور باشه که موضوع و معمول از هم متمایز نمیشن، پس میخواییم چه برای چه ثابت بکنیم؟ پس باید یه نحو تغایر بین موضوع و معمول باشه و از طرفی باید یه نحو اتحاد هم باشه. برای که اگر اتحاد نباشه ما میخواییم بگیم این آن است، خب میگیم زید قائم است، اگر اتحاد نباشه که هم معنا نداره. خواهید فرمود که اگر اینجوریه پس هم باید اتحاد باشه هم نباشه، این اجتماع نقیزه اینه. ما میخواییم میگیم در هم باید اتحاد باشه هم باید تغایر باشه بین موضوع معمول، هم اتحاد بین موضوع معمول باشه هم تغایر بین موضوع معمول باشه. پس معناش اینه که هم باید اتحاد باشه هم نباشه، هم تغایر باید باشه هم نباشه و این اجتماع نقیزه، اینه درست نیست. جوابش اینه که اتحاد باید در یک قلمرو باشه، تغایر در قلمرو دیگری. بله، اگر اتحاد و تغایری که در حمل میخواستیم همه از یه جهت بود، از یه حیث بود، در یه قلم رو بود، اجتماع نقیزه این هم لازم می اومد. اما از اون راه گذر که اتحاد از یه جهت باید باشه و تغایرم از جهت دیگری، اجتماع نقیزه نیست. در حمل حالا که اینجوری شد، پس ما یه تغایر می خیم که از یه جهت باید باشه، تغایر بین موضوع محمول، و یه اتحاد بین موضوع محمولم میخواییم که از جهت دیگری باشه. مجرای این اتحاد و تغایر نباید یکی باشه، دو مجرا باشه، دو قلم رو باشه. از همین جا ما تقسیم میکنیم حمل را به حمل اولی ذاتی و شایع اصطناعی. میگیم که آن اتحادی که ما در هر حملی لازم داریم اگر از ناحیه وجود شد و تغایری که در هر حملی لازم داریم از ناحیه مفاهیم و ماهیات شد، حمل میشه حمل شایع اصطناعی. الانسانو متعجبون، زیدون قائمون، الفاعل مرفوعون، الصلاتو واجبتون، الامرو حقیقتون، مثلا در چه و امثال اینها که در علوم هستش، اینا هم حمل شایع اصطناعیه. چرا؟ برای که در اینجا موضوع و محمول از نظر وجود و هم متحدن و یکی هستن. و از نظر مفهوم با هم متغایر. این حمل حمل شایع استثنائیه. چرا بهش حمل شایع میگن؟ برای که حملی که شیوع داره در همه جا همین هاست. مثلا میگن که این خیابان عریض است، این درخت سبز است، این شاگرد خوش استعداد است، امروز گرم است و در اینا حملش حمل شایع بهش میگن. اونی که شیوع داره بین مردم حمل شایع، همین حمل اینه. و اما چرا شایع صناعی بهش میگن؟ برای که در صناعات و علوم هم این مورد بهره برداری قرار میگیره. وقتی کسی میخواد بگه که الصلاة واجبتون، نمیخواد بگه که این دوتا مفهوم با هم یکی هم. دوتا مفهوم که دوتا هستن، مفهوم وجوب و صلاة دوتا هستن. حالا البته در اون در اعتباریات هستش، اعتباریات نفس الامریه است. زیدون قائمون مفهوما دوتا هستن، اما از نظر وجود یا وجود قیام با وجود زیدی که دوتا وجود که نیستش. صناعی هم بهش میگن برای که در صناعات. و اگر چنون چه نه تغایر، عرض میکنم اتحاد موضوع و محمول در مفهوم شد و تغایر به اعتبار شد، یا به اجمال و تفصیل یا به اعتبار دیگری، اونجا حمل اولی ذاتی بهش میگن. حمل اولی میگن به خاطر این که اولی و صدقه، صدقش هیچ احتیاج به برهان نداره، ضروریه. و ذاتی هم بهش میگن برای که در حمل ذات بر ذات به کار میخوره. حالا عبارت چم بخونیم آقا بسید؟ بله. حالا همون در ظرف اعتبار، در ظرف اعتبار وجوب نماز با نماز، در ظرف اعتبار، البته در ظرف اعتبار
در
شیعیت عامه هم همین جوری. شیعیت عامه هم دو تا مفهومن و نه دو تا، چرا دو تا مفهومن، شیع و وجود. اگر اون جوری شد، بل اگر شد اون طوری، الوجود و مثل الوجود و وجود و نشه. اگر چنانچه این طوری هست که مترادفن با یک دیگر و از هر دوتا یه مفهومی به دست میاد، بشه حمل اولی ذاتی. چرا باشه الوجود و وجودون، یا الوجود و شیعون، یا شیع و وجودون؟ اگه مفهوم وجود و شیعیت با هم مترادفن و یه مفهومی هم دارن و ظاهرن هم همینطور هستش، باش حمل اولی بود. مثل انسان و حیوان و ناطق، حملش اولی. حالا اجازه بفرمایید یه مقداری هم ما عبارت بخونیم، و اگر امروز عبارت کم خوندیم، فردا اگر حیاتی باقی باشه بیشتر میخونیم. در اینجا گفته شد که ول نقیزینه، ای نقیزه الاعم ول اخص من وجهن، اتبایونو کسا به کسر الکاف، برای نقیزهای عام و خاص من وجه تباین جزئی صفت است و وصف است. یعنی نقیزهای عام و خاص من وجه مثل حیوان و ابیض، نقیزهای عام و خاص من وجه، عام و خاص من وجه هم که میگن که یه وجه تسمیهش معلومه، برای که حیوان از یه من وجهن اعمه، من وجهن اخصه، ابیزم من وجهن اعمه، من وجهن اخصه، ای عام و خاص من وجه که بهشون میگن به خاطر این معناست. چطور؟ نه ذهن ما میبینه، ذهن ما، عقل ما این معنا رو درک میکنه این ذهن ما. بله احتیاج به استدلال نداره. ولی نقیزین، و برای نقیزهای عام و خاص من وجه مانند حیوان و ابیض، تباین جزئی کسا و عبا و لباس و وصف است. البته تباین در حالتی که جزئی باشه. تشبیه لل اتصاف بل اکتصاف. یک کسی میگه که نقیزهای عام و خاص من وجه مکتسی نمیشن به کسا تباین جزئی، که تباین جزئی ماننده اعبا و کسایی باشه که به دوش نقیزهای عام و خاص من وجه بدن، اینجوری نیست. ایشون میفرمان بله، تباین جزئی وصف است برای نقیزهای عام و خاص من وجه. ما اتصاف را تشبیه به اکتسا کرده، خلاصه بین نقیزه عام و خاص من وجه تباین جزئیه. و تباین الجزئی هو المشترک بین تباین الکلی و العموم من وجه. تباین جزئی یه معنایی است که مشترک است بین تباین کلی از یه طرف و عموم من وجه از طرف دیگری. چجوری تباین جزئی مشترک بین تباین کلی و عموم من وجه؟ چطوری؟ فإنه صدق کل من الکلیین بدون الآخر فی الجمله. برای اینکه این تباین جزئی عبارت است از صدق هر یک از دو تا کلی بدون دیگری فی الجمله، و این معنا هم با تباین کلی میسازه و هم با عموم من وجه. یه مرتبه میگیم که عرض میکنم تمام بالجمله یعنی تمام، فی الجمله یعنی بعضی. یه وقت یک گروهانی هستن، مثلا میگیم که این هنگ یا این تیپ یا این لشکر یا این سپاه مثلا بالجمله تمامشون وارد خاک عراق شدند و کربلا و نجف و کاظمین علیهم السلام و سامره را فتح کردند که ما بتوانیم بریم ذریح مطهر امام حسین علیه السلام را ببوسیم و از خاک پاک شهیدان استمداد بکنیم، بریم عتب بوس ائمه علیهم السلام بشیم، برای روشنی چشممون ذریح مطهر اونها چشممون را بذاریم روی شبکه های ذریح مطهرشون. یه مرتبه اینجوریه بل جمله میگیم که تمام این لشکر وارد شده. یه مرتبه فل جمله میگیم، میگیم یک قسمتیشون. بله، و تباین الجزئی هو المشترک و بین تباین الکلی و العموم من وجه. برای اینکه تباین جزئی عبارت است از صدق هر یک از دو تا کلی.
جمله داره در واقعی که فرمودی که دل جمله که میگه دارن آن تایی در مرافقی یه سی برای بعضی ها دل جمله با برای کل میگه.
بله همینه دیه، همین یه مرتبه کل میخواییم بگیم یه مرتبه بند. پس فرمایشی که استاد شهید قدس سر هم فرمودن و حضرت عالی نقل فرمودید، این معید عرایز ما هم خلاصه تهافتی نداشت، و اگر تهافتی بود هرچی ایشون فرمودن درسته. فَإِنَّهُ صِدْقُ كُلٍّ مِنَ الْكُلِّيِّينَ بِدُونِ الْآخَرِ فِي الْجُمْلَةِ. حالا فَإِنْ صَدَقَ مَعَنْ اَيْزَنْ کان بینهما عموم من وجه. بیان این معناست که تباین جزئی هم با تباین کلی میسازه هم با عموم من وجه میسازه. حالا تباین جزئی عبارت از حالا که در بعض از موارد با هم در بعض از موارد دو تا کلی با هم صدق نکنن، حالا که در بعض از موارد با هم صدق نکردن چون کلمه فی الجمله هستش، یا در بعض از موارد هم با هم صدق میکنن یا در بعض از موارد هم با هم صدق نمی کنن. اینجوری میشه فَإِنْ صَدَقَا مَعَنْ اَيْزَنْ، وقتی تباین جزئی صدق کل من الکلیین بدون دیگری فل جمله شد، پس یا این که این دوتا کلی با هم هم ایزن در یه مواردی صدق می کنن، اگر اینجوری شد کان بینهما عموم من وجه، بینشون میشه عموم من وجه، مثل حیوان و ابیض، هر یکی از اینا بدون دیگری صدق میکنه فل جمله، برای که حیوان در حیوان سیاه صدق میکنه بدون ابیض، ابیض هم در کاغذ سفید بدون حیوان فل جمله صدق میکنه، اما با هم هم در یه موردی صدق میکنن که اسب سفید مثلا باشه، خب این میشه عموم من وجه. پس تباین جزئی صدق بر عموم من وجه میکنه. و الم یتصادقا اصلا، اگر چنون چه فل جمله با هم صدق نکردن و اگر بل جمله با هم صدق نکردن، یعنی در هیچ موردی با هم صدق نکردن، چون در اونجایی هم که در هیچ موردی با هم صدق نمی کنن، در ضمن در هیچ موردی صدق نکردن، در بعض از مورد صدق نکردن هم افتاده دیگه. و اگر چنون چه صدق نکردن با هم اصلا، کان بینهما تباین کلیون، بینشون تباین کلی میشه. پس تباین جزئی هم با تباین کلی، هم در ضمن تباین کلیه، هم در ضمن آمین من وجه. فلزان بینهما عموم من وجه، پس اون دوتا کلی که بینشون عموم من وجه، بین خودشون، قد یکون و بین نقیزیهما ایزن عموم من وجه کل حیوان و الابیض، اون دوتا کلی که بینشون عموم خصوص من وجهه، گاهی بین نقیزاشون هم نیز عموم خصوص من وجهه، مثل حیوان و ابیض. فبین نقیزیهما ایزن عموم من وجه، بین نقیزاشون هم ایزن عموم من وجهه. بعض الحیوان ابیض موجبه جزئیه که ماده تصادقشون میرسونه، بعض از حیوان ها ابیض مثل یه حیوان سفید، و بعض الحیوان لیس به ابیض مثل حیوان سیاه، بعض الابیض لیس به حیوان مثل کاغذ سفید، همچنین نقیزشون هم اینجوریه. بعض لا حیوان لا ابیض مثل سنگ سیاه، بعض لا حیوان لا ابیض مثل سنگ سیاه، هم لا حیوانه و هم لا ابیض. و بعض لا حیوان لیس بلا ابیض مثل کاغذ سفید، لا حیوان هست اما لا ابیض که نیست. و بعض لا ابیض لیس بلا حیوان مثل حیوان سیاه که لا ابیض هست اما لا حیوان نیست. پس بین حیوان و ابیض عموم خصوص من وجه، بین نقیزشون هم عموم خصوص من وجه. وقد یکون بین نقیزه ما تباینون، و گاهی هم هست که دو تا کلی بین خودشون عموم خصوص من وجهه، اما بین نقیزاشون تباینه. مثل چه؟ کلا حجر و لا حیوان، مانند لا حجر و لا حیوان، فبینهما عموم من وجه، بین لا مفهوم کلی لا حجر و کلی لا حیوان، بین خودشون عموم خصوص من وجهه. چرا بینشون عموم خصوص من وجهه؟ لتصادق هما فی الماء مثلا، برای که در آب هر دو به هم صدق میکنن، آب هم لا حجره و هم لا حیوان، هر دو صدق میکنه. در اینجا هم لا حجر صدق میکنه، هم لا حیوان صدق میکنه، و این ماده تصادقشون. و تفارقه ما فی الحجر و الحیوان، اما خود حجر لا حیوان هست اما لا حجر نیست، و حیوان لا حجر هست و لا حیوان نیست. این دوتا ماده تفارقشون. پس بین لا حجر و لا حیوان اینا عموم خصوص من وجه، و بین نقیزه ما تباین کلیون، اما بین نقیز لا حجر و لا حیوان که حجر و حیوان باشه، تا تباین کلیه، لا شیء من الحجر به حیوان و لا شیء من الحیوان به حجر. پس لا حجر و لا حیوان بین خودشون عموم و خصوص من وجه، بین نقیزشون که حیوان و حجر باشه تباینه. حالا که عموم، حالا که نقیزه عموم و خصوص من وجه رسمش این شد که در بعض از موارد بین نقیزشون عموم و خصوص من وجه، در بعض از موارد تباین کلیه، ما چیکار میکنیم؟ میگیم که بین نقیزه عموم و خصوص من وجه تباین جزئیه و تباین الکلیه قصا. اولا که الالف و بدل و نون تأکید الخفیفه قسن بوده، قس مؤکد به نون تأکید خفیفه که شد میشه قسن، و این الالف اون نون تأکید خفیفه تبدیل شده به این الف، گفتیم قسا. و قیاس بکن تو البته تباین کلی را به عموم و خصوص من وجه، قس التباین الکلیه بالعموم و الخصوص من وجه. قیاس بکن تو نقیزهای قیاس بکن تو تباین کلی را به عموم خصوص من وجه، یعنی همین طوری که بین نقیزه عموم و خصوص من وجه تباین جزئیه، بین نقیزه تباین کلی هم تباین جزئیه. و تباین الکلیه قصا، ای بین نقیزه متباینین ایزن تباین جزئیون، یعنی میان دو نقیز متباینین هم ایزن تباین جزئیه. فإن الموجود والمعدوم بینهما تباین کلی و کذا بین نقیزهما، موجود و معدوم بینشون تباین کلیه، بین نقیزشون هم که لا موجود و لا معدوم باشه تباین کلیه، برای که لا شیء من اللا موجود بلا معدوم و لا شیء من اللا معدوم بلا موجود. چطور آقا؟ حالا البته دیگه ایشون به عهده نگرفتن که پیدا بشه یا نشه، اون باید گشت. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. حالا باید شمعی پیدا کرد در مفاهیم گشت، ببینیم پیدا میکنیم یا نه. بله، خلاصه دو تا مفهوم کلیان موجود و معدوم، بین خودشون تباین کلیه، بین نقیزشون هم که لا موجود و لا معدوم باشه تباین کلیه و کذا بین نقیزه هم. این حالا دیدیم که در این مورد بین نقیزهای تباین کلی تباین کلی، و بین الحجر و الحیوان تباین کلیون، بین حجر و حیوان تباین کلیه، و بین نقیزه هما که لا حجر و لا حیوان باشه عموم من وجه، کما مر آنفن، چنانچه در همین نزدیکی دو سه ساعت قبل گفتیم حجر و حیوان بینشون تباین کلیه، وانو که بین نقیزهاشون عموم من وجه. غوصون فی ذکر اقسام اخرى لیل کلی، نماز البته وقتی اذان نماز شد جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، اما هنوز 10 دقیقه به ظهر مونده. غوصون فی ذکر اقسام اخرى لیل کلی، همین طوری که اقسام کلی که متواتی و مشکک باشه بیان کردیم، در این غوص بیان میشه اقسام دیگری برای کلی غیر از اون اقسامی که جلوتر گفتیم. و یوسف الکلیو به منطقی و به طبیعیه و به العقلیی، متصف میشه کلی به کلی منطقی و به کلی طبیعی و به کلی عقلی. کلی سه جوره، کلی منطقی، کلی طبیعی، کلی عقلی. فالمنطقیو هو الکلیو به حمل اولیه، حالا تمایز بین کلی منطقی از یه طرف و کلی عقلی و طبیعی از طرف دیگر، تمایز بین کلی منطقی و اون دوتا اینه که کلی منطقی عبارت هست از اون چیزی که کلیست به حمل اولی، یعنی اگر خواستیم کلیت بهش حمل بکنیم میشه هم حمل اولی ذاتی. کلی منطقی چی چیه؟ خود کلیت. میگیم که الکلیتو کلیون، خود کلیت کلی منطقی است. چرا؟ برای که اگر خواستیم کلی، اونی که اگر خواستیم کلی برش حمل بکنیم، حمل میشه حمل اولی ذاتی و اون جز کلیت چیز دیگری نخواهد بود. کلیت است که اگر گفتیم الکلیت و کلیون حملش حمل اولی ذاتیه. اما کلی طبیعی اینطور نیست، الانسان و کلیون این حمل اولی ذاتی نیست، یا مجموع الانسان و الکلیت کلیون حملش حمل اولی ذاتی نیست. فالمنطقیه هو الکلیه به حمل اولیه، کلی منطقی اونیست که کلیست به حمل اولی. اگر کلیت بخویم بهش حمل بکنیم، حمل اولی ذاتی میشه. چطور آقا؟ چطور؟ حالا میرسیم، حالا تا ببینیم، حالا نرسیدیم، حالا عرض میکنیم انشاءالله. ول حمل الاولی ما هو مفاده الاتحاد بین الموضوع والمحمول به حسب المفهوم، مثل الانسان و انسانون و الانسان و حیوان و ناطق. و حمل اولی آن حملیست که مفاد اون حمل و نتیجه اون حمل عبارت است از اتحاد و یگانگی بین موضوع و محمول در قلمرو مفاهیم و ماهیات، در قلمرو مفهوم، به حسب مفهوم. مثل چه؟ مثل الانسان و انسان. الانسان و انسانون مفادش و نتیجش اتحاد موضوع و محمول است در مفهوم. حالا حضرت عالی می فرمایید که در الانسان و الانسان و انسانون که حمل اولیه، یه جهت اتحادی میشیم که از ناحیه مفهوم تأمین شده، یعنی موضوع و محمول مفهومن یکی هستن. حضرت عالی میخواید بفرمایید تغایر اینجا چیه؟ تغایر اینجا به اعتباره. برای که کسانی که میگن شدن باعث این معنا میشه که یه چیزی خودش در شدن، که میگن اجتماع نقیز این هست و همون حرفی که از هگل نقل میکنن، عرض میکنم در شدن که میگن اجتماع نقیز این هستش که وجود عدم باشه، و میگن شدن هست که این قضیهی که قضیه هویت که هر چیزی خودش خودش غیر خودش نیست، این را میگن در هم میشکنه که درست نگفتن، که ما عرض کردیم در جای خودش. مرحوم آیت الله مطهری هم در اون چیز این را بیان فرمودن، گویا هم در اون تضاد فلسفی و هم در این کتابی که در منطق و فلسفه نوشته. در اینجا ممکنه کسی اینجور بیا بگه، بگه نه انسان خودش خودش نیست، مثل چنانچه میگن. یک کسی اینجا تغایر به اعتبار هستا، یعنی توهم میکنه این کسی که انسان انسان نیست، یعنی میخواد انکار بکنه ثبوت و شیل نفسهی ضروریون را، انکار بکنه سلب و شیل نفسهی محالون را میخواد انکار بکنه. میخواد بگه که بله ممکنه انسان خودش خودش نباشه، غیر خودش باشه. در مقابل اون تغایر وهمی که او توهم کرده، ما میگیم ال انسان و انسان، و نه انسان خودش خودشه، غیر خودش نیست. در اینجا اون تغایری که ما در هم لازم داریم بین موضوع و محمول، همون تغایر توهمیه که او توهم میکنه اون، و همین تغایر هم کافیه برای که تغایر بین ما. میخوایم بگیم که اون انسانی که شما خیال، یا ای تو میگیم به این تعبیر، بگیم اون انسانی که شما خیال میکنی که ممکنه خودش خودش نباشه، انسانون، یعنی انسانیست که خودش خودشه و غیر خودش نیست. این تغایر اعتباری اینجوری. بله، و الانسان و حیوان و ناطق اینجا هم یکی هم. بله نه نمیشه، نه مفهوم که مصداق نیست. میخوایم بگیم الانسان و انسانون، میخوایم بگیم که مفهوم انسان مصداق انسان، اتفاقا مفهوم انسان مصداق انسان نیست. چرا؟ برای که آثار انسان برش مترتب نمیشه. ما نمیتونیم به مفهوم انسان بگیم انسانون، مفهوم انسان که مصداق انسان نیست. و الانسان و حیوان و ناطق، این هم حمل اولیه اتحاد در مفهوم دارن، انسان همو حیوان و ناطقه، حیوان و ناطق همو انسانه و تغایرشون به اجمال و تفصیله کاملا ثمره داره. حضرت عالی در مطابق اون حرفی که از هگل نقل میکنن میگن انسان شدن هست، انسان نه موجود نه معدوم، انسان نه بود نه نبود، انسان و عالم ماده شدن هست، نه موجود نه معدوم. و در شدن اونا میگن که درست هم نمیگن، حرف بسیار بی جایی هم هست و به ادنا تأملن بطلانش بر انسان روشن میشه، اما اگر انسان انصاف داشته باشه در اونجا میگن در همون شدن شی خودش خودش نیست و غیر خودشه. این تو میگن، میگه که در قدم دومی چون قدم اولی نیست در حرکت، پس شی خودش خودش نیست. اینجور میگه. حضرت عالی در مقابلشون میفرمایند نه، الانسان و انسانون، نه انسان خودش خودشه، این مفید چیز نیست، کاملا مفید فایده. یا الانسان و حیوان و ناطق، الانسان و حیوان و ناطق در حمل حد بر محدود شما ناچار باید از حمل اولی ذاتی استفاده بفرمایید، چون از حمل شایع اصطناعی نمیتونید استفاده کنید. وقتی میخواید تعریف ماهیت بکنید، الماهیت و لیست من حیثوهیه اللهی لا موجوده و لا معدومه، ناچار باید از حمل اولی ذاتی استفاده بکنید، از حمل شایع اصطناعی نمیشه استفاده کرد. وقتی میخواید بفرمایید شریک الباری، شریک الباریه، باید از حمل اولی ذاتی استفاده بفرمایید. در باب معدوم مطلق تمام اینجاها ول حمل الشایع مفاده مجرد الاتحاد بینهما به حسب الوجود مثل الکاتب و متعجبون و المتعجب و ضاحکون ای هو و هو وجودن لا مفهومه. و حمل شایع اصطناعی اون یکی مفادش مجرد اتحاد موضوع و محمول، مجرد اتحاد بین موضوع و محمول باشه به حسب وجود، در حمل شایع اصطناعی جهت تغایر. چطور آقا؟ ولی حالا در ظرف اعتبار، در ظرف اعتبار البته، یعنی خمر اونی که تو شیشه ریختن یه چیزیه، یه وجودش یه چیزه و حرمتش هم یه چیز دیگری اون گوشه شیشه گذاشتن، چه جوریه دیگه؟ در ظرف اعتبار میدونم، عرض میکنم شما را چرا در عالم واقع اونام اعتبارات نفس الامریه هستش، بله، پس خمر حرامه. ما نمیخوایم حالا در اعتباریات عرض میکنیم، در واقعیات حالا شما حسابش بفرمو. زیدون قائمون، الانسانو متعجبون، یعنی زید یه وجودی داره و خندش یه وجود دیگری، خب اینا یکی هنده، مفهومش متغایره. در اونجا باید البته ظرف اون در فقه و اصول، اون در فقه و اصول باید بحثش کرد. بله بله، اجالتم حالا هر جناب عالی این معیار و میزان را در دست داشته باشید، این میزان هم در این میزان الهم میزان الحراره، هر جا که اینجوری شد، هر جا که موضوع و محمول مفهومن دوتا شدن، وجودن یکی شدن، حمل شایع اصطناعی، هر کجا موضوع و محمول مفهومن یکی شدن و تغایرشون از ناحیه اجمال و تفصیل یا اعتبار شد، حمل اولی ذاتیه. این میزان رو باید در دست داشته باشید حضرت عالی، اما ده مصادیقش دیه نه. لابد از ستانی هم خواهید فرمود چون شما الان نمیتونید بیان مصداقش کنید، اینجور میگید بله خلاصه، حالا یه عالم که نمیشه توجیه کرد تو این منطق. خلاصه مثل الکاتب و متعجب و یا المتعجب و ظاهر کن، اینجا مفهومن دوتا هستن اما مصداقا یکی هم، الکاتب و متعجب و یعنی وجود کاتب و نویسنده با وجود متعجب دو تای در خارج خود یکیه دیه و المتعجب و ظاهر کن امثال اینها ای هوه هوه وجودن، یعنی این موضوع این محموله از نظر وجود نه از نظر مفهوم، لا مفهومن مفهومن متغایرن وجودن یکیه. فالکلی المنطقی و نفس الکلی و مجرد الکلیه لا شیء ذلک الشیء هو الکلی. پس کلی منطقی نفس کلیت و گسترش مفهومی است و مجرد کلیت، نه ای که یه چیزی است که این چیز کلیه، نه خود کلیت. به خلاف طبیعی که طبیعت الانسان و الفرس و غیره ما به خلاف کلی طبیعی مانند طبیعت انسان و فرس و غیر انسان و فرس، فان کل واحد منها، برای که هر یک از طبیعت‌های انسان و فرس و غیر اینها یه چیزی هست که این چیز کلیه، کما قلنا در شعرمون گفتیم. و غیره و هو الکلی و طبیعی و المنطقی لشای الحمل کلی. میتونیم این را به زن بخونیم، کلی بخونیم که مخفف کلی باشه و بگیم و غیره باید بخونیم. و غیر کلی منطقی، که غیر کلی منطقی کلی طبیعی یا عقلی باشه، به علت حمل شایع صناعی کلی هستن. و غیره و غیر کلی منطقی که کلی طبیعی و عقلی باشن به علت حمل شایعی که در بینشون هست کلی هن. اما به ضم الکاف بخونیم مخفف و کلی، و اما به کسرها. و اما اگر اینجوری خوندیم، اگر کلی خوندیم دیه باید و غیرهو بخونیم. و غیرهو لشای الحمل کلی، غیر کلی منطقی که طبیعی و عقلی باشه واگذار بکن تو او را به حمل شای. ربنا لا تکلنا الى انفسنا ولا الى غیرک طرفت عین ابدا فی الدنیا والآخره، که در قنوت نماز میخونیم. و غیر کلی منطقی را به حمل شایع صناعی واگذار کن تو و اختصاص بده تو. و اما به کسرها یا و اما به کسرها، حالا دیگه وقتم گذشته، همین عبارتو اذن میفرمایید بنده بخونم. و یا به کسر کاف میخونیم که امر باشه از وکل یکلو، و یاشم یا اطلاقه. لام لشایه بنابر اولی که کلی بخونیم برای تعلیل میشه، و علثانی که کلی بخونیم برای اختصاص میشه. حمل مواتات و اینا فرد میشه.